صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که ولسی جرگه افغانستان امروز سند مشارکت در از مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن را تصویب کرد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتوار ما هوای تازه است و اما اینک خبرها. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید. ایران گزارش سازمان ملل متحد را کم اهمیت جلوه داده است که میگوید دانشمندان هسته‌ای این کشور یورانیوم را بیش از آنچه که توقع میرفت غنی ساختند. و روسیه متحد حزب حاکم روسیه تایید کرده است که دیمیتری مدودف صدراعظم این کشور به حیث رئیس این حزب تعیین شده است. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی داریم. حالا گوش دهید با خبرهای افغانستان از ستاره فروخ.
سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا سوی ولسی جرگه افغانستان امروز تصویب شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سه تن از مسئولان پیشین حوزه نهم پلیس کابل را به اتهام غفلت در تعقیب یک قضیه قاچاقبر مشروبات الکلی و همکاری با این فرد محکوم به مجازات کرده است و کار اجرای چندین پروژه عامل منفعه امروز در مرکز ولایت نورستان آغاز کردید. تفصیل اخبار. سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز این جرگه پس از بحث مختصر این سند را با اکثریت آرا تایید کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله مجلس را چنین اعلام کرد.
موافقت نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا با داخل یک مقدمه و 8 فصل با 8 کل تصدیق می‌گردد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سبز. با 5 رأی مخالف تصدیق شد.
این سند در حال به وسیله ولسی جرگه افغانستان تایید می شود که به اساس گزارش ها ایران اخیراً با استفاده از راه های مختلف تلاش های را آغاز کرده تا مانع تصویب توافقنامه همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن سوی شورای ملی افغانستان شود. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سه تن از مسئولان پیشین حوزه نهم پلیس کابل را به اتهام غفلت در تعقیب یک قضیه قاچاقبر مشروبات الکلی و همکاری با این فرد محکوم به مجازات کرده است. احمد خالد معاهد سخنگوی این مرکز امروز به رادیو آزادی گفت یکی از این افراد از یک سال و شش ماه تا به پنج سال و یکی از این افراد با 1 سال و 6 ماه و دو تن دیگر با 5 سال حبس محکوم شدند. آقای معاهد افزود که در جریان سال گذشته شمسی 33 تن از کارمندان خدمات عامه به شمول شماره از ولسوالان و قماندانان امنیه ولسوالی ها به اتهام دست داشتن در قضایای قاچاق مواد مخدر از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. کار اجرایی چندین پروژه عامل منفعه امروز در مرکز ولایت نورستان آغاز گردید. در اعلامیه وزارت مالیه افغانستان آمده است که اعمار بند برق، مرکز صحی و تعمیر برای آموزش معلمین شامل این پروژه ها است. در اعلامیه گفته شده که دکتر عمر سخیلوال و نجیب الله اوژن وزیران مالیه و فواید عامه با مقام های سفارت آمریکا در افغانستان امروز وارد ولایت نورستان شده و در مورد اجرای پروژه های انکشافی در این ولایت با مسئولان محلی نورستان صحبت کردند و یک نمایشگاه عکس امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افتتاح گردید. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده که در این نمایشگاه حدود 140 قطعه عکس از گوشه و کنار مختلف افغانستان به نمایش گذاشته شدند. و حالا هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
باز هم خوش آمدید. ایران یک گزارش سازمان ملل متحد را کم اهمیت جلوه داده که میگوید دانشمندان هسته‌ای این کشور یورانیوم را بیش از آنچه که توقع میرفت غنی ساختند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت که شاید یک اشتباه فنی سبب شده تا سطح غنی سازی یورانیوم بلند نشان داده شده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران یورانیوم را دریافت که بیش از 20% غنی ساخته شده بود. قبلا ایران گفته بود که یورانیوم خود را به میزان 20% غنی ساخته است. کشورهای نیرومند غربی از این نگرانی دارند که مبادا ایران سلاح هسته‌ای بسازد، اما ایران این اتهام را همواره رد می‌کند. برای تولید سوخت هسته‌ای یورانیم باید 20% غنی ساخته شود، اما یورانیم که تا 90% غنی ساخته شده باشد می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود. مقامات پاکستانی میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی صبح امروز 4 شورشی کشته شدند. یک مقام ارشد امنیتی بدون ذکر نامش گفت که این تیاره 2 راکت را بر یک خانه در میرانشاه شلیک کرد که در آن حداقل 4 شورشی کشته شدند. شبکه حقانی در وزیرستان شمالی فعالیت دارد، شبکه شورشی که به انجام چندین حمله در افغانستان مقصر دانسته شده است. حمله تیاره بی پیلوت که امروز انجام شد، سومین حمله در 4 روز اخیر بوده است. پلیس فنلند میگوید یک مرد مسلح یک شخص را در یک تیراندازی ظاهراً تصادفی در جنوب این کشور کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. به گفته پلیس یک جوان 18 ساله پس از تیراندازی صبح امروز در شهرک هفینکا در تقریباً 50 کیلومتری هلسینکی مرکز فنلند دستگیر شد. پلیس افزود این مرد از روی یک سقف آتش گشود و یک دختر 18 ساله را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. یک مأمور پلیس تحقیقات جنایی مارکو تومینین میگوید سابقه شخصی که مرتکب این تیراندازی شده تقریبا شفاف است. اطلاعات اندک در مورد او در مدارک پلیس موجود است. او یک مرد جوان 18 ساله است. اکنون می‌خواهیم در مورد سابقه او تحقیق کنیم. وضعیت 2 تن از زخمی‌ها به شمول یک مأمور پلیس که اندک پس از آغاز تیراندازی به محل رسیده بود وخیم گزارش شده است. روسیه متحد حزب حاکم روسیه تایید کرده که دیمیتری مدودف صدر اعظم این کشور به حیث رئیس این حزب تعیین شده است. یک کنگره این حزب امروز در مسکو تقرر مدودف را به حیث رئیس این حزب تصویب کرد. پیش از این رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رهبر حزب روسیه متحد بود. در رقابت برای احراز این سمت هیچ نامزد دیگر اشتراک نداشت. مدودف فقط 4 روز قبل عضویت حزب روسیه متحد را رسما کسب کرده بود. اما پوتین که از سال 2007 میلادی این حزب را رهبری میکرد هیچگاه رسما عضو آن نشده بود. و آذربایجان مرحله نهایی رقابت آوازخوانی یوروویژن 2012 را امروز میزبانی میکند. در مجموع 26 تن از کسانی که به مرحله نهایی راه یافتند در شهر باکو روی استیج خواهند رفت. انتظار می رود که بیش از 100 میلیون نفر این رقابت آوازخوانی را در نقاط مختلف جهان تماشا کنند. این رقابت در میان موج از اعتراضات ضد حکومت در این کشور انجام می شود. در آستانه این رقابت آوازخوانی پلیس دیروز چندین تن را بازداشت کرد.
خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. پلیسی جرگه موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا را تصویب کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با ماسکرات میگوید در سال گذشته 33 کارمند دولتی به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید
بدون شک هنوز هم متاسفانه در پلیس ملی افغانستان اصحاب اشخاص هستند که عملکردشان بر اساس قانون نیست. و یا
شماری از آگاهان خواهان جلوگیری از فعالیت رسانه‌هایی شدند که از طریق ایران تمویل می‌شوند. و وزارت معارف از نهادهای امنیتی انتقاد کرده است که عاملان مسمومیت شاگردان مکاتب را تعقیب نکردند. پروگرام هفتهوار ما برنامه هوای تازه است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است و طوری که در جریان هستید، ولسی جرگه افغانستان امروز موافقت نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان را تصویب کرد. رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا این موافقت نامه را حدود یک ماه پیش در کابل امضا کردند. با آنکه تعداد محدودی از وکیلان حاضر در نشست ولسی جرگه با تصویب این موافقت نامه مخالف بودند، سایر نمایندگان مردم آن را با اکثریت آرا تصویب کردند. از میان 168 وکیل حاضر در مجلس، 159 وکیل این موافقه را تایید کردند. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان، 6 وکیل در مورد این موافقت نامه رأی مخالف و 3 وکیل دیگر رأی ممتنع دادند. منیژه دیو با جزئیات بیشتر.
اکثر نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان تصویب موافقت نامه همکاری‌های دراز مدت کابل و واشنگتن را به نفع کشورشان دانسته و ابراز امیدواری می‌کنند که این موافقت نامه افغانستان را از گروه همسایگانش بیرون سازد. شماری از این وکیلان می‌گویند اگر افغانستان در تطبیق این موافقت نامه جدی باشد، دست همسایگان از این کشور کوتاه خواهد شد. به گفته این نمایندگان، موافقت نامه همکاری‌های استراتژیک با آمریکا افغانستان این توان را می دهد تا به حملات همسایگانش پاسخ بدهد. شکریه بارگزی و احمد بهزاد، دو تن از اعضای ولسی جرگه.
مفاد این پیمان حداقل مردم افغانستان اطمینان میده که افغانستان دیگه نه به جنگ های داخلی میره و نه هم به دوره های سیاسی میره که همسایه های افغانستان به روی افغانستان حاکم شوند. بر مردم افغانستان بس است که دیگه با آتش کشورهای همسایه بسیار ناجوانش ایران و پاکستان بسوزند.
ما امیدوار هستیم که با وارد شدن افغانستان در چنین موافقتنامه ها و پیمان های راهبردی کلان، زمینه برای ظهور یک افغانستان قوی مستقل فراهم شود. آنچه که می تواند اهداف این موافقتنامه را رسیدن برایش را ممکن بسازد، نحوه مدیریت و تدبیر افغان هاست.
موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا حدود یک ماه پیش میان رؤسای جمهور دو کشور در کابل امضا شد. سپس این موافقتنامه 20 روز پیش به خاطر تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. با آنکه گزارش‌هایی از کوشش‌های جدی ایران و پاکستان برای رد این موافقتنامه سوی ولسی جرگه پخش شدند، اما در نشست روز شنبه این مجلس فیصله خلاف انتظار ایران و پاکستان در مورد این موافقتنامه صورت گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه.
موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به داخل یک مقدمه و 8 فصل به 8 کل تصدیق می‌گردد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سبز. تصدیق شد.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه 168 وکیل حاضر بودند که از این میان 159 وکیل این موافقت نامه را تایید کردند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان، 6 وکیل در مورد موافقت نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک با آمریکا رأی مخالف و 3 وکیل دیگر رأی ممتنع دادند. در هنگام تصویب این موافقتنامه، مولوی شهزاده شاهد، ملا ترخیل محمدی و قاضی نظیر احمد حنفی که خواهان بحث‌های بیشتر در مورد این سند بودند، پس از پذیرفته نشدن خواست‌هایشان از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه، تالار را به رسم اعتراض ترک کردند. موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا از سال 2014 تا سال 2024 میان این دو کشور دارای اعتبار و موادش قابل اجراست. به گفته مقام های افغان، قرار است این موافقتنامه غرض تصویب به مشران جرگه افغانستان فرستاده شود. اگر مشران جرگه هم موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را تصویب کند، این موافقتنامه سوی رئیس جمهور کرزی توشیح می شود و پس از نشر در جریده رسمی برای افغانستان الزام آور خواهد بود.
از تصویب موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا توسط ولسی جرگه شنیدید. با این اقدام به نگرانی های نقطه پایان گذاشته شد که گفته می شد ایران و پاکستان و برخی از کشورهای دیگر پارلمان افغانستان را به خاطر تصویب این سند تحت فشار قرار دادند. شماری از تحلیلگران می گویند ولسی جرگه افغانستان بنابر فشارها از سوی جامعه مدنی این سند را تصویب کردند. جاوید نعیمی پس از صحبت با شماری از کارشناسان این گزارش را تهیه کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آغاز ماه می در سفرش به کابل سند مشارکت در آزمایشات استراتژیک را با رئیس جمهور کرزی امضا کرد. امضای این سند شمار از کشورهای همسایه به خصوص ایران را نگران ساخت و این کشور تلاش‌های خود را آغاز کرد تا اعضای شورای ملی افغانستان را ترغیب کند که از تصویب این سند جلوگیری کنند. در همین مورد سفیر ایران در کابل به صورت واضح به مشران و جرگه افغانستان گفته بود که این سند را تصویب نکند. گفته می شود که از جانب پاکستان هم تلاش هایی به خاطر جلوگیری از تصویب سند دراز مدت استراتژیک صورت گرفته است. ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه با اکثریت آرا به این سند رأی مثبت داد و آن را تصویب کرد. ناظرین پیش بینی میکنند که مشران و جرگه هم به این سند رأی مثبت داده و آن را برای توشیح رئیس جمهور کرزی پیشکش خواهد کرد. احمد سیدی یک تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از فشارهای جامعه مدنی این سند را تصویب کردند.
باور می است که فشار جامعه مدنی، روشنفکران، بالاخره مجموع مردم افغانستان و نهادهای حقوقی همه بالای پارلمان باعث ازی شد که مجبور شن کسانی که دل ناخونده علاقمند تصویب نبودند مجبور شن رای بدن. پنج نفری که رای مخالف دادن که شهزاده شاهد از کنر، مولوی ترخیل از کابل، کوزی نزیر احمد یعنیفی از هرات و آقای خواسی از پروان و عرفانی هم از قزنی، اینا هم سه کسیش که من فکر نمی کنم که به اثر فشار ایران رای نداده باشن. به خاطری که آقای خواسی و آقای ترخیل و آقای شاهد به حزب اسلامی سابقه طولانی دارن، شاید فشار و توصیه حزب اسلامی بوده باشد.
آقای سیدی همچنان میگوید یکی از دلایل دیگر تصویب سند مشارکت درازمدت استراتژیک با آمریکا این بود که رای دهندگان به صورت علنی معلوم بودند و کسانی که رای مخالف هم دادند نخواستند تا مخالف نظر مردم افغانستان باشند. از جانب دیگر زبیر شفیقی مدیر مسئول روزنامه ویسا در کابل نارضایتی ایران، پاکستان و برخی از کشورهای دیگر را به خاطر موافقتنامه استراتژیک با آمریکا میپذیرد. به گفته آقای شفیقی در مورد تصویب این سند تا اندازه درباره همسایه های افغانستان مبالغه نیست شده است.
فیصله امروز ولسی جرگه نشان داد که تقریبا اون اظهارات که شد اکثرش هم آوازه ها بود، تا حد واقعیت ها نداشت. آن به نظر من امتحان امریکاست که چقدر به مو تعهدات خود وفا میکنه که با ملت افغانستان و با حکومت افغانستان اونا تعهدات نمودند.
از جانب هم رمضان بشردوست یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید از امریکا و متحدینش دل خوش ندارد، اما مخالفت های ایران و پاکستان برای تصویب این سند او را مجبور ساخت تا در نشست روز شنبه برای تصویب همین سند رأی مثبت بدهد. سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از سال 2014 میلادی تا سال 2024 برای یک دهه در بخش‌های نظامی و ملکی تأکید می‌کند که این سند قابل تمدید هم بوده و در بخش‌های مختلف همکاری‌های ایالات متحده را با افغانستان به همراه دارد. بانک حکومت افغانستان بارها تأکید کرده که روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا به زیان هیچ کشور سومی نخواهد بود، اما برخی کشورهای منطقه به خصوص ایران تا حالا چندین بار به امضای سند درازمدت استراتژیک نگرانیش را ابراز کرده است.
نظر کارشناسان بود درباره تصویب سند مشارکت درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در شورا. تصویب این سند در ولایت تخار چه بازتابی داشته است؟
من خود شفیق پویا هستم، یکی از جوانان ولایت تخار. به نظر من تصویب کردن معاهده استراتژیک میان آمریکا و افغانستان یا کشورهای دیگر که به پارلمان افغانستان پیشکش شده، من فکر میکنم اگر این پارلمان افغانستان به تصویب برسانه بدون شک که ما از چنگال سیستم استخباراتی کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان نجات خواهیم یافت.
به نام خداوند توانا، نجیب الله خالقیار رئیس شورای ولایتی تخار است. پروسی سرنوشت ساز ملی و بین المللی افغانستان که پیمان استراتژیک هست با جامعه ملل مخصوصا امریکا، چون این پیمان ها زیاد صورت گرفته، اما پیمان هایی که به مصالح ملی افغان ها باشه تا این دم در افغانستان کم دیده شده. افغان ها یا مردم افغانستان اطلاعی در دست نداره که چگونه هست. اگر منفعتی در افغانستان داره، حتمی منافی طرف مقابل هم نادیده گرفته نمیشه. بنابراین آن چی مهم دیگه ای هست کی هست تثبیت بکنه که منافع افغانستان چقدر هست دی پیمان و از آمریکا چطور.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد زمان هستم، رئیس انجمن شعرا و نویسندگان تخار. نظر می است که موافقت نامه باید صورت بگیره، تصویب شود، توسط پارلمان که نمایندگان ملت ما هستند. و منظوری ای که اگر چنین چیزی نشود، چی تضمینی وجود داره که باز پاکستان و ایران یا کشورهای مغرضی که همیشه در برابر سرنوشت ما دسیسه کردند، اعمال شنیع و قبیح و فظیع خود ادامه نمیدن؟
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:20 اینجا رادیو آزادی است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان یک سال گذشته 33 نفر از کارمندان حکومتی را محکوم به مجازات کرده است. احمد خالد موید سخنگوی این مرکز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و یا همکاری با قاچاقبران مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. با گفته آقای موید در تازه‌ترین مورد پیشین حوزه نوم امنیتی کابل به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر با 1.5 سال حبس محکوم شده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید در 2 سال گذشته صدها کارمند این وزارت را که در فساد دست داشتند و مردم از آنها راضی نبودند از وظایفشان برکنار کردند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
هرچند تا کنون نام ها و وظایف تمامی 33 کارمند حکومت که به اتهام دست داشتن در قضایای قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدن افشا نگردیده، اما به گفته مسئولین مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، این افراد در پست های مختلف حکومتی کار میکردند. احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان این افراد ولسوالان، قماندانان امنیه ولسوالی ها، سربازان پلیس و کارمندان ملکی شاملند.
به تعداد 33 تن از کارمندان خدمات آمن بنابرای در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شدند، یعنی که در روند قاچاق مواد مخدر ایجاد سهولت کرده و در مطابق قانون مبارزه علیه مسلحات مواد مخدر محکوم مجازات شناخته شده بودند که در ادای مختلف بودند، که ولسوال، قماندان امنیه ولسوالی، سرباز، کارمندای ملکی، اینا طرف
مکنه
محکوم
مجازات شناخته شدند. آقای موحد همچنان گفت که در تازه ترین مورد آمر پیشین حوزه نوم امنیتی پلیس شهر کابل را به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر با 1.5 سال حبس محکوم نمودند. وی افزود که در پیوند به این قضیه 2 تن دیگر از کارمندان این حوزه را نیز به 5 سال زندان محکوم کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان همکاری برخی از نیروهای پلیس با قاچاقبران مواد مخدر را میپذیرد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون صدها کارمند وزارت داخله را به دلیل دست داشتن در فساد و اعمالی که سبب نارضایتی مردم از آنها شده از وظیفه‌شان برکنار کردند.
بدون شک که هنوز هم متاسفانه در پلیس ملی افغانستان افراد و اشخاص هستند که عملکردشان بر اساس قانون نیست و یا عملکردشان قابل قبول برای مردم افغانستان نیست و یا متاسفانه هنوز هم در موارد چون فساد و اینا دست دارند. این افراد هر روز شناسایی میشن و اینا تثبیت میشن و اینا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر افغانستان در حال از دست داشتن برخی از کارمندان حکومتی در قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد که به گفته شماری از مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان بدون همکاری برخی از ادارات با قاچاقبران مواد مخدر انتقال زیاد مواد مخدر به خارج از افغانستان با وسیله قاچاقبران کار دشوار است.
مقامات در ولایت سرپل میگویند از آغاز سیلاب‌ها در این ولایت تا حالا بیشتر از 50 نفر هلاک شدند. عبدالجبار حقبین والی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت تقریبا 80% مرکز این ولایت در اثر سیلاب‌ها خسارمند شده است. بر اساس تازه‌ترین ارقام در حدود 6000 خانه در این سیلاب‌ها تخریب و آسیب دیدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید نعیمی.
بیش از 50 کشته، 59000 بیجا شده، تخریب 300000 جریب زمین و چندین مورد خساره دیگر در نتیجه سیلاب‌های یک ماه اخیر به ولایت سرپل وارد شده است. عبدالجبار حقبین والی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت دو ولسوالی این ولایت به شدت آسیب دیدند و در هر یک از این ولسوالی‌ها بیش از 20 تن جان دادند. او به صورت مشخص در مورد ولسوالی صیاد ولایت سرپل صحبت کرد.
مجموعاً بالاتر از 50 نفر میرسد تعداد شهیده ما. شما در جریان هستین که دمی حادثه بعدی که 21 نفر شهید تن از ولسوالی سیات و مرکز سرپل بود. ما در یه حادثه چند روز قبل داشتیم که تقریبا بالاتر از 6000 خانه را خراب کرده و بالاتر از 300000 جریب زمین تخریب کرده و با 11600 فامیل بی خانمان شده، بی خانه شدند.
افغانستان زمستان سخت را در 15 سال گذشته سپری کرد و حالا در بهار مردم ولایات مختلف افغانستان آسیب‌های زیاد را در نتیجه سیلاب‌ها متحمل شدند. باشنده های ولایت سرپل میگویند برای آنها توجه زیاد صورت نگرفته و در حال حاضر به مواد مختلف غذایی و غیر غذایی نیاز دارند. آنها از سرازیر شدن سیلاب های تازه در ولایتشان خبر می دهند.
بسیار سیل تهدید کننده، سیل وحشتناک، احتمال از این زیاد میره که شاید که برای مردم محل سرپل، مردم اهالی سرپل خطرات جانی هم رسانده باشه، مالی خو اینا. ما با چشم سرد مشاهده میکنیم که فعلاً چوبا آورده رایسته و دکانا رو تخریب کرده، بالونای گاز هم دیدیم تا که فعلاً برده رایستان برده.
با اثر عدس و گمان مردم میگه که سیل هنوز هم از بعضی قریه‌جات ها امکانش میره که زیاد شوه،
نرسیده باشه
امکان زیاد شدن سیل، از نیک هم شدن
شونه فعلاً دریا هم چیز آمده رایسته.
عبدالجبار حقبین ولی سرپل هم در صحبت با رادیو آزادی وقع سیلاب‌های تازه در آن ولایت را تایید کرد و گفت که دولت و مؤسسات بین المللی تا حالا کمک‌های را انجام دادند، اما این کمک‌ها کافی نیست و باید توجه جدی در این مورد صورت گیرد. او گفت که 10 میلیون افغانی و 300 تن مواد غذایی از سوی ریاست جمهوری به ولایت سرپل کمک شده که در حال انتقال است، اما ولی سرپل این کمک ها را بسنده نمی‌داند و می‌گوید که تنها با کمک مواد به این ولایت از وقوع سیلاب جلوگیری نمی‌شود.
موسیب دوم رئیس جمهور طریق خود تقریبا 10 میلیون افغانی و 300 تن مواد غذایی را تصویب کردند که از طریق شمال برای ما هم در حالت انتقال است. منتها خسارات و تلفاتی که اینجا وارد شده که چندین بند از بین رفته و چقدر پل و پلچک از بین رفته و بالاتر از 6000 خانه تخریب شده، این کفایت کننده نیست. به این معنا بسیار یک رقم ناچیز و کمک ناچیز است به مردم آسیب دیده. اگر مسیر سیل تحکیم کاری نکنیم و دیوارهای استنادی ساخته نشود، بندها ساخته نشود، این سیلاب خب باز دوباره میاد سال آینده، باز این ولایت به کام مرگ میکشانه. شما از نزدیک اگر بیم ببینین 80% مرکز ولایت سرپل به خاک یکسان شده و مکمل به دریاخانه تبدیل شده.
همزمان با این مؤسسه IMAP که روی مناطق آسیب دیده در نتیجه حوادث طبیعی در جهان نظارت میکند، در گزارش تازه گفته است که 15% مردم افغانستان با خطر حوادث طبیعی روبرواند. در این گزارش دقیقاً در مورد محلات این حوادث جزئیات دادن نشده، اما مناطق شمال افغانستان اخیراً شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها و برف‌کوچ‌های زیاد بودند. سازمان ملل متحد در ماه مارچ گزارش داده بود که 145 تن در نتیجه برفکوچ در ولایت بدخشان جان داده و یا هم ناپدید شدند. همچنان در سایر مناطق افغانستان ده‌ها تن در اثر سرازیر شدن سیلاب و برفکوچ کشته، زخمی و یا هم ناپدید شدند.
از سرازیری سیلاب ها در ولایت سرپل و از آغاز این سیلاب ها در این ولایت شنیدید که در آن بیشتر از 50 نفر هلاک شدند. و ما در منطقه تاجیکان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان زن و مرد مسافر از سوی افراد مسلح ربوده و به دریای سالنگ پرتاب گردیدند. جزئیات را در گزارشی از احمد هنایش میشنوید.
سمندر سکندری ولسوالی جبل سراج ولایت پروان در مورد وقوع این حادثه به رادیو آزادی گفت مسافرین که شامل یک زن و یک مرد بود در جریان شب از سوی رهزنان بیرون کرده شده و بعد دریای سالنگ پرتاب شده بودند.
یک خانم به نام ظریفه با یک مردی که حاجی شیر محمد ولد اشرف خان است، مسکونین ولایت بلخ باستان بودند. اونا از طرف کابل به صوب مزار شریف در حرکت بودند و از ساعت 8:30 بجه شب می‌خواستند به قصد از اینکه نان صرف بکنند، نان شب در هتل های تاجیکان همونجا دور می‌خورند، در یکی از هتل ها نان صرف می‌کنند. در همین وقت از طرف یک ده از افراد گویا مسئولین از اون هتل بوده، اینا کشیده می‌شوند و دریا انداخته می‌شوند و بعد از او مرد از ساحه یک منطقه به نام توغبیدی، منطقه توغبیدی جسدش پیدا میشه و زن از ساحه قریه قاسمخیل ولسوالی جبل سراج همونجا در کنار دریا کشیده میشه و از طرف مرد محالی به ولسوالی آورده میشه. به ارتباط قضیه 4 نفر فعلا بازداشت شده، فاعل اصلی قضیه فرار نموده.
با گفته شماری از منابع مسئول، رهزنان به قصد به دست آوردن موتر، پول و زیورات این دو مسافر، آنها را از هتل بدر کرده و به دریا پرتاب کرده بودند. شماری از مسافرین ولایات شمال افغانستان در مورد این رویداد اظهار نگرانی کرده میگویند این حادثه نشان دهنده بلند رفتن میزان جرایم جنایی در ولایت پروان در این اواخر است و به خصوص در ساحه تاجیکان که در هر شبانه روز هزاران تن از مسافرین به هتل های این ساحه توقف میکنند، از بابت مسئولیتشان در جریان سفر احساس خطر داشته و از دولت میخواهند در زمینه تامین امنیت مسافرین توجه بیشتر داشته باشد. احمد خنایش، رادیوی آزادی، پروان.
53 دقیقه به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم مصطفی صدیقی.
سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. کار اجرای چندین پروژه عامل منفعه امروز در مرکز ولایت نورستان آغاز شد. در اعلامیه وزارت مالیه افغانستان آمده که اعمار بند برق، مرکز صحی و تعمیر برای آموزش معلمین شامل این پروژه هست. در تازه ترین خبر از سوریه داریم که فعالان میگویند در 24 ساعت گذشته در نتیجه آتش توپخانه 90 نفر عمدتاً در شهر حمص کشته شدند. ایران یک گزارش سازمان ملل متحد را کم اهمیت جلوه داده که میگوید دانشمندان هسته‌ای این کشور یورانیم را بیش از آنچه که توقع میرفت غنی ساختند. پلیس فنلند میگوید یک مرد مسلح دو شخص را در یک تیراندازی ظاهرا تصادفی در جنوب این کشور کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. و روسیه متحد حزب حاکم روسیه تایید کرده که دیمیتری مدودف صدر اعظم این کشور به حیث رئیس این حزب تعیین شده است.
ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. نیروهای امنیتی در ولایت تخار حدود 10 نفر را که به قتل ها، سرقت های مسلحانه و دیگر اعمال تروریستی متهم هستند، در چند عملیات مختلف ظرف یک هفته گذشته دستگیر کردند. تجهیزات و مهمات نظامی هم از نزد این افراد به دست آمده است. دیان احمدی گزارش میدهد.
با دنبال دستگیری یک گروه 5 نفری تروریستان توسط کارمندان ریاست امنیت ملی، نیروهای امنیتی در این ولایت در چند عملیات جداگانه 6 تن را به اتهام چند قتل پیهم و 3 تن را در پیوند با سرقت‌های مسلحانه بازداشت کردند. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیوی آزادی گفت که عوامل این قتل ها بیشتر مسائل حقوقی و خشونت های خانوادگی را در بر داشت که قاتلین پس از انجام قتل ها تحت پیگرد پلیس قرار داشتند. وی اضافه کرد
و به تعداد 6 نفر از قاتلین دستگیر شدند و 3 نفر از سارقین مسلح دستگیر شدند که برای سلاح دست داشتهشان. 2 نفر هم به اتهام ازی دستگیر شدند که دو خانم فرار داده بودند.
نیروهای امنیتی ولایت تخار در چند انکشاف دیگر از کشف و ضبط مقادیر از ماینه‌های ضد وسایط، اسلحه و مهمات و مواد مخدر نیز خبر دادند. سخنگوی قماندانی امنیه میگوید که پلیس این فعالیت‌ها را در هماهنگی مشترک با نهادهای کشفی انجام داده است.
به تعداد 151 حلقه ماینه ضد وسایط و به تعداد 16 حلقه ماینه ضد پرسونل کشف و ضبط کردند. یک نفر یا دو نفر مضمون هم گرفتن در پیوند دمی دو قضیه که ذکر شد و 2 بوشکه ماین خودساز هم نیز از مربوطات الاصولی در قد با یک نفر مضمون تار کردن ایره. و مخالفی دولت که فعالیت داشتن به ضد دولت تعداد 4 نفر است از مربوطات الاصولی خوجه باودین و در قد نیروی کشفی ما دستگیر کردن.
گرچه ساکنان تخار از قتل‌های مشکوک و وضعیت امنیتی در برخی ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی کردند و در پیوند با دوام این ناامنی‌ها تظاهرات را نیز راه اندازی کردند، اما مقامات در تخار میگویند که تلاش‌ها در دست اجرا است تا تمام عوامل این ناامنی‌ها را در این ولایت ریشه‌یابی نموده و عاملین آنان را بازداشت نمایند. در تازه‌ترین انکشاف ریاست امنیت ملی تخار میگوید 2 تن از تروریستان را با مقادیر از مواد منفجره در ولسوالی رساق این ولایت دستگیر نمودند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، تخار.
از بازداشت افراد متهم به اعمال تروریستی در ولایت تخار گزارش بود که شنیدید و اما در ولایت هرات زندانیان زن در محبس ولایت هرات از عدم رسیدگی به موقع دوسیه های خود از جانب مراجع عدلی و قضایی شکایت دارند. آنان از مقامات مرکزی خواهان توجهی جدی به دوسیه های خود شدند. خبرنگار رادیو آزادی سرای کریمی گزارش می‌دهد.
در حال حاضر بیش از 2580 زندانی به جرم‌های سیاسی و جنایی در زندان هرات به سر می‌برند که از این جمله بیش از 120 تن آنان را زنان تشکیل داده است. بنا به گفته مسئولان محابس هرات بیش از 100 تن زنان از سالها بدین سو به جرایم مختلف در محبس هرات زندانی‌اند. عده‌ای از زنان زندانی در محبس هرات از عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان از سوی مقامات عدلی و قضایی کشور شکایت می‌کنند. من از قلعه‌نو هستم و اینجا به خانه خواهرم به مهمانی آمدم که خیشان خواهرم خانمش را به قتل رسانده و ما را هم به تهمت انداخته. من در اینجا و شوهرم به زندان مردانه بندی است. ما به تهمت ناحق زندانی هستیم و 10 ماه میشه که دوسیه ما به کابل رفته، اما تو هنوز معلوم نیست. از دولت میخواهم که حق و ناحق رو ببیند و به دوسیه های ما رسیدگی شود. ما اینجا کس رو نداریم و اطفالم هم بی سر نوشتند. تورن جنرال شو امیر امیرپور مدیر محبس ولایت هرات به رادیو آزادی گفت دوسیه هایی که به آن رسیدگی نشده باشد بسیار اندک است و افزود ریاست سارنولی همیشه به دوسیه هایی که از سوی محبس فرستاده می شود رسیدگی می کنند.
خط طوری هست که ما در محبس و ناسوی ما با مشکلات زیاد مواجه نیستیم، خصوصا در قسمت دوسیه هایشان یا در قسمت تخفیفشان یا در قسمت تطبیق فرمان عفو قدر مشکلات خاص و زیاد نداریم. ای خواهری که گفتن که ما 10 ماه میشه که دوسیم هنوز معلوم نیست، این دیگه در امون مرحله قانونی هست. 10 ماه، 1 ماه مربوط سارنوال با تمدید و 9 ماه دیگه حق بخشای محاکماتی است. محاکم است که یک دوسیه را حق دارند در 9 ماه اینا فیصله کنند.
در همین حال فیروز احمد فیروز سارنوال نظارت بر محلات سلب آزادی و تنفیذ احکام ادای زنان زندانی را رد نموده بر رادیو آزادی گفت:
ما مطلقا رد میکنیم. ما برای شما گفتون شما میتونین مشخصا هر کس شکایت داره اما نام مشخصات ازیر بگیرین، ما مستند برای شما اجرا تجر میگین که چی است. به خاطر دی که ما 130 بیشتر از 130 نفر معبوس زن دارن، هیچ کدام از اینا بی‌سرنوشت نیان و حتی تخفیفای کامل لا اجرا به هیچ کدام نمونده.
از سوی هم کارشناسان حقوقی در هرات از افزایش روزافزون زندانیان زن در کشور ابراز نگرانی کرده میگویند که تا چند سال قبل ارتکاب جرم و جنایت نزد زنان کمرنگ بوده، ولی حالا این پدیده روز به روز افزایش می‌یابد. آنها مسئول این معضل را حکومت مرکزی، ارگان‌های امنیتی، عدلی و قضایی، وزارت زنان و نهادهای دیگر حمایتی زنان می‌دانند. این کارشناسان تأکید می‌کنند که حکومت مرکزی باید در راستای حاکمیت قانون کار نموده و قوانین را تشریع و تفسیر نماید تا مردم از قانون هراس پیدا کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:38 دقیقه است. نگاهی هم به وضع مهاجران افغان در پاکستان داریم که مقامات پاکستانی به مهاجران افغانی که در منطقه یکغند مومند ایجنسی زندگی میکنند هشدار داده است باید قبل از تاریخ اول جون منطقه را ترک بگویند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. این هشدار تمام مهاجرانی که اسناد قانونی دارند و یا فاقد آنند را در بر میگیرد و این در حالی است که دیروز مقامات امنیتی در پشاور حکم دستگیری مهاجران افغان را در این شهر صادر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور داریم و ما بعد دنبال این گزارش پروگرام هفتوار هوای تازه را از یاد نبرید.
به مهاجرین افغان مقیم در منطقه قبایلی مومند جنسی از سوی مقامات پاکستانی هشدار داده شد که قبل از تاریخ اول جون باید منطقه را ترک بگویند. بر اساس معلومات مقامات پاکستانی، روند اخراج کردن مهاجرین افغان از مومند جنسی نخست از منطقه یک غند آغاز یافته که در آینده های نزدیک بالای مناطق دیگر هم عملی خواهد شد. شمس الاسلام، مسئول بلند رتبه دولتی در یک غند، تا صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت بعد از پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده، تمام افغان هایی که اسناد قانونی دارند یا فاقد آنند از یک غند اخراج گردیده و از طریق بندر تورخم رد مرز خواهند شد.
در حکومت پالیسی ده چه قبایلی لخوان و در خیبر پختونخوا که مهاجرین چی دی گنمون در علاقه دوی نخوزگارو.
این پالیسی دولت است که ما باید مناطق قبایلی و یا دیگر مناطق ایالت خیبر پشتونخوا را از مهاجرین خالی بسازیم. این تنها در مورد مهاجرین که فاقد سند قانونی هن نبوده، بلکه ای به تمام مهاجرین که اسناد دارن و یا ندارن همه را در بر میگیرد. در مناطق قبایلی وضع امنیتی خوب نیست و بنابراین این اقدام صورت گرفته و همچنان مدت بوده باش مهاجرین بیشتر از 30 سال گردیده که به نظر ما وقت کافی می باشد. از سوی دیگر مهاجرین افغان که در یک غند با داشتن اسناد قانونی بوده باش دارن، این تصمیم مقامات پاکستانی را خلاف قوانین بین المللی دانسته می گویند یا اینکه ضرب الاجل یاد شده تمدید گردد و یا اینکه به آنها اجازه داده شود تا به دیگر مناطق پاکستان کوچ نمایند.
علی احمدیم در یک غند اصلاحی کمیته مشرم زمان گزل تا روزگارون دی جدادون خلق و زمکی گره و خصی دی
فرد. علی احمد استم، رئیس کمیته اصلاحی یک غند. ما افغان ها در اینجا کاروبار و زندگی داریم. افغان هایی است که زمین ها را گرو گرفتیم و خانه ساختیم. چطور امکان دارد که در این مدت کم ما آماده رفتن شویم؟ یا این ضرب الاجل تمدید شود و یا اینکه ما را اجازه بدهند که به جاهای دیگر کوچ کنیم؟ اگرچه زردشت شمس، مسئول بخش کلتوری و مطبوعات سفارت افغانستان در اسلام آباد، دوباره بازگشت مهاجرین افغان را به نفع افغانستان میخواند، ولی میافزاید که دولت پاکستان باید در این مورد عجله نکرده، بر اساس قوانین بین المللی و یا با در نظر داشت مشکلات دولت افغانستان اجراهات نماید.
در این مورد سفارت افغانستان بالخصوص و دیگر نمایندگی های سیاسی افغانستان که در پشاور و در کویته میباشه، اونا هم با کل مسئولین پاکستانی کیو افغان کمیشنر، چیف کمیشنر، هوم سکریتری، با خود سفیر صاحب، با وزیر خارجه پاکستان، با وزیر امور مهاجرین و سرحدات و دیگر مسئولین ملاقات کردن و اونا هم اطمینان داده. ولی ببینیم که در روزهای آینده، چون این موضوع برای ما بیخی جدی است، برای ما مهم است و این موضوع را جدن ما پیگیری خواهد کردیم.
مسئول دولتی یک غند تعداد مهاجرین افغان در آنجا را 493 فامیل میگوید، در حالی که خود مهاجرین افغان این تعداد را 634 فامیل گفته و میافزایند که بیشتر آنها با داشتن اسناد قانونی در آنجا مقیم پذیرند. حکم اخراج نمودن مهاجرین از منطقه یک غند مومند جنسی در حال صورت گرفت که یک روز قبل مقامات امنیتی شهر پشاور نیز امر دستگیری مهاجرین افغان را که بدون کارت هویت یا پاسپورت زندگی میکنند صادر نمود. طبق یک احصایه، در حدود 1,000,000 مهاجر افغان بدون داشتن اسناد قانونی در سراسر پاکستان زیست دارند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. با امیدی که جور و صحت مند باشین، میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. آیا میخواین بفهمین که ورزش به نام فوتبال ساحلی چگونه یک ورزش است؟ پس با ما در گزارش اول برنامه باشین. بعدن میریم و مشنویم که بچه تعداد از جوانان علاقمند نوشابه های انرژیزا شدند و آیا این نوشابه به صحتشون مفید خواهد بود یا نه؟ پس ما را همراهی کنین تا شما هم آگاه شوید. جوانان عزیز، گرچه هر ورزش طرفداران خاص خود داره، بازی فوتبال هم پرطرفدارترین ورزش در جهان است که جوانان زیاد در افغانستان به این ورزش علاقه دارن. اما در این اواخر ورزش دیگه به نام فوتبال ساحلی مروج شده که این ورزش هم یکی از انواع ورزش فوتبال است و در ساحل یا به زمین پوشیده از ریگ برگزار میشه. زمین بازی فوتبال ساحلی شکل مستطیل داره. طول او بین 35 تا 37 متر و عرضش هم 26 تا 28 متر می باشه. البته انجام بازی فوتبال در ساحل سابقه طولانی داره، اما برگزاری مسابقات رسمی و تدوین قوانین برای این رشته ورزشی به سال 1922 میلادی باز می گرده. و یک چیز دیگر هم شاید متوجه شده باشین که در بازی فوتبال عادی تعداد بازیکنهای او بیشتر می باشه، اما در بازی فوتبال ساحلی تنیس 5 بازیکن و 1 دروازه‌بان داره و در 3 دور 12 دقیقه‌ای این ورزش بازی میشه. ناگفته نمانه که بازیکنان این رشته ورزشی باید با قوت و انرژی بیشتر این بازی را پیش ببرند. خب ما هم خواستیم که در مورد این بازی جدید معلومات بیشتر داشته باشیم. به همین منظور سر به کمیته المپیک زدیم و دوجا تعداد زیادی از جوانان دیدیم که با بسیار شوق مشغول تمرین بازی فوتبال ساحلی بودند. چطور است که با ما یک جا بریم و گپ‌های ورزشکاران و مسئول بازی فوتبال ساحلی را در کمیته ملی المپیک با هم بشنویم. خب چطور از جوانای عزیز که در اول با مسئول کمیته ملی المپیک فوتبال ساحلی که با ورزشکاران در حال تمرین هستن گپای داشته باشیم؟ میش خودتان خود معرفی کنین.
من روح الله رستگار هستم، مسئول کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک افغانستان هستم.
میشه برام بگین که فوتبال ساحلی یعنی چی؟
در فوتبال ساحلی 5 به 5 بازی میشه، یک نفر در داخل دروازه و 4 نفر در داخل میدان بازی میکنه. 3 تایم 12 دقیقه‌ای مثبت است، یعنی اگه توپ گل میشه، فاول میشه، بیرون میره، تایم استاد میشه. هر وقتی که توپ در داخل میدان در جریان بود، تایم حساب میشه و یک فیزیک بسیار بالا کار داره. این بازی مساوی نداره. اگر مساوی شد، دو تایم 3 دقیقه‌ای بازی انجام میشه. اگر بازم مساوی شد، ضربات پنالتی برنده رو مشخص میکنه و مثل فوتبال نیست که 5 تا پنالتی بزنن. هر تیمی که یک ضربه را گل کرد و دیگری نتونست، برنده است. برخلاف فوتبال و فوتسال 3 کارت داره. کارت زرد، سرخ و آبی. آبی وقتی که یک بازیکن در اینجا میگیره، یعنی دیگه از خود استادیوم بیرون میره. اما سرخ وقتی که میگیره 2 دقیقه بیرون میشینه، هم خود او بازیکن میتونه داخل بیه و هم کسی دیگه میتونه داخلش بیه و تیم 3 نفره میشه.
میشه بگوین این بازی از چی مدت در کدام سال در افغانستان افتتاح شد؟
مدت یک سالی بود که سر از این کار میکردیم، اما در ابتدای سال 2012 ما امیر افتتاح کردیم و تونستیم که کارهای بسیار خوبی را انجام بدیم و تعداد زیادی از جوانان به این ورزش علاقمند بودن جذب کنیم. و اولین کار ما این بود که ما بتونیم در المپیک ساحلی چین که هر 2 سال یک بار مسابقات انجام میشه، فعلا میزبانی بازی ها کشور چین هست و شهر هایان که در 12 رشته ساحلی کلا مسابقات انجام میشه و از کشور از افغانستان 6 رشته شرکت میکنه: بسکتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، کبدی ساحلی و فوتبال ساحلی که ما هستیم. و فعلا تمرینات ما را 2 ماهی است که ادامه میدیم و بشار تونستیم تقریبا تا 90% آمادگی برسانیم.
خب قسمی که همه ما میفهمیم بازی در دیگر کشورها با امکانات و داشتن ساحل به بسیار خوبی بازی میشه، اما در افغانستان کدام ساحلی وجود نداره. آیا با این هم مشکلات ورزشکارا میتونن که این بازی را به پیش ببرن؟
فوتبال ساحلی ما اینم مشکل داره که ما اگر که ایراد اینجا تشکیل نمیدادیم، در مسابقات آسیایی ما اصلا نماینده از فوتبال نداشتیم. روسیه کشوری هست که اصلا دلب بحر مسابقات خود انجام نمیده و تونست که قهرمان جام جهانی بشه و برازیل را که 14 دوره قهرمان بود 12-8 شکست بده. علتش چی بود که آمد در جمنازیوم خود همین رقمی که ما فعلا اینجا ریگ داریم سرش باز با آفتاب آشنا میشن، اما روسیه در داخل جمنازیوم آمد همین رقم ریگ کار کرد، با همون خاطر تونستن یک کار بسیار بزرگی کنن و قهرمان جهان بشن و برازیل شکست بدن. و ما هم میتونیم با همین کار خود، درست دلب بحر نداریم، اما میتونیم ما میدان هایی را در قرغه که همون جای تفریح هست، مردم به خاطر تفریح میان، میتونن که بازی ساحلی رو ببینن، مسابقاتی که انجام میدیم. ما میتونیم در پل مالانی که در هرات است اونجا انجام بدیم، در بندر حیرتان ما میتونیم این کارو بکنیم، در ولایت ننگرهار ما استعدادهای بسیار خوبی داریم، در نیمروز، در غور، در هرات، در اکثر جاها ما تعداد زیادی از هموطنان ما داریم که اساسا سر ریگ بازی میکنن و مستعد همین بازی هستن.
خب بیاین که بریم طرف ورزشکارایی که خوب قویان به نظر میرسن و مصروف تمرین هم هستن، گپاشون هم بشنویم که اونا در مورد ای بازی چه گفتنی هایی دارن.
میشه خدا معرفی کنید؟
به نام خدا حمید گلزار هستم، عضو تیم فوتبال ساحلی افغانستان.
خب چی فکر میکنین با فوتبالت می علاقه داشتین و این فوتبال ساحلی با فوتبال چی فرق داشت که شما این انتخاب کردین؟
این چون یک ورزش نو است و یک استعداد خاص نیاز داره نسبت به فوتبال، یک پاور قوی نیاز داره، شوت چپ راست نیاز داره، انعطاف بدنی بالا نیاز داره که بتونی قیچی بزنی و ضربه سر بزنی. و این ورزش رو بسیار خردسالی میره دوست داشتم. بسیار از پلیرها رو میدم، مثل اریک کانتونا وقتی از فوتبال خدافظی کرد به فوتبال ساحلی اومد و من بسیار علاقه داشتم، بسیار منتظر بودم که چی وقت فوتبال ساحلی افغانستان افتتاح میشه. همین که افتتاح شد ما اومدیم به فوتبال ساحلی، به تیم ملی جذب شدیم و او درخشی که از خود تونستم نشان بدم، ما رو به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این مسابقات انتخاب کردن. و این واقعا طوری که ما آنالیز کردیم 15 دقیقه فوتبال دی به اندازه 90 دقیقه بازی در زمین فوتبال میشه، یعنی اینقدر ثقیل است.
کار شما
سلامت باشید.
به نام خدا و عرض سلام النسیم دانشور، عضو تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان.
خب شما چطور علاقه من شدین که بیاین ورزش
ورزش مشترک کنین؟ والا اینطور است که ما قبلا در رشته فوتبال تمرینای داشتیم، فوتبال میکنیم، چون ورزش در افغانستان رایج نبود، نو بنیاد شده، به مو خاطر یک چیزی که نباید زیادتر مردم به اون طرف رجوع نکنه، به مو خاطر ما این رشته را انتخاب کردیم.
خب چی چیز از زیاد خوشتون میاد، ازش زیاد لذت میبرین؟
والا زیادتر لذت از این میبریم که در زمین فوتبال کست یک کمی زمین سخت است، نه در این خوب است آدم هر رقم قایچی و برگردان چیزا کلا شیرجا رقم رفته میتونه زیرم نرم است اوگار نمیشه،
یعنی به یک اوگار نشین به خاطر خود. تشکر از شما.
تشکر از شما.
پاس 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 دیگه.
به نام خدا، کاوش ادریسم، گلکیپر تیم ملی فوتبال ساحلی.
خب چی فکر میکنین این چون ریگ است بازی میکنین بر چشمتان ضرر نمیرسانه با وجودتان وقتی که کار میکنین؟
خب یک ورزش است دیگه، فوتبال ساحلی است، باید در افغانستان رای شده، باید دیگه بازی کنیم. به من خاطر شخصا خودم گلکیپر هستم، وقتی که داخل میدان تمرین میشم از هر نگاه در چشمم ریگ میرس، موی زنده ریگ میشه، بدن زنده ریگ میشه. تشکر میکنیم از رئیس المپیک که بعد از ختم تمرین ما بر ما شعار گرفتن آماده کردن. زنده باش. تشکر. خدا
خوب به نظریات ورزشکارا هم شنیدیم. بیاین که بازم سراغ رولا رستگار، مسئول کمیته ملی المپیک فدراسیون فوتبال ساحلی در افغانستان بریم و بپرسیم که برای رشد این ورزش نوپا چه پلانایی را روی دست دارن.
پلانای آینده ما این است که ما یکی دو هفته آینده ان شاء الله ما لیگ برتر خود با 16 تیم خواهیم داشت، 16 تیم راجستر شدن. بعد از اینکه ما از مسابقات چین اومدیم ان شاء الله نتیجه بگیریم، ما مقدماتی جام جهانی را داریم. فعلا ایمیل از فیفا برای ما ارسال شده و ما بهشون جواب دادیم که ما در مقدماتی جام جهانی شرکت می‌کنیم و ما ان شاء الله یک تیم ملی واقعی را از سراسر کشور ما خواهیم داشت و در مسابقات مقدماتی جام جهانی ان شاء الله شرکت خواهیم کرد و ما پلان های زیاد داریم که در ولایت های مختلف ما بتونیم نمایندگی ایجاد کنیم و زمین های مختلف و میدان های مختلف را ایجاد کنیم.
تشکر. زنده باشید. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب جوانان عزیز، شمایی که ورزش میکنین حتمی بعد از تمرین به یک نوع انرژی نیاز پیدا میکنین و مستقیم طرف نوشابه‌های انرژیزا رجوع میکنین و نوشجان میکنین و بعضی از جوانایی هم هستن که بدون نوشیدن همه روزه نوشابه نمیتونن زندگی کنن، یا حتی جوانایی هم هستن که در طول شب روز مصروف کار هستن و نیاز به سر حال بودن و انرژی دارن. قسمی که دیده میشه در حال حاضر مصرف نوشابه‌های انرژیزا در دنیا روز به روز خصوصا در بین جوانان افزایش یافته و اونا اعتقاد دارن که با نوشیدن این نوشابه‌های انرژیزا میتونن که انرژی لازمه برای فعالیت‌های ورزشی به دست بیارن و میتونن که تا دیر وقت برای مطالعه بیدار بونن، در حالی که نمیفهمن که این نوشابه فقط میتونه سبب یک افزایش انرژی سریع و کوتاه‌مدت شوه. خب در این مورد زیاد معرفی نمی‌کنیم و با شما یک جا به شهر میریم و نظریات خود جوانان هم شنویم که تا چه حد از این نوشابه‌های انرژیزا استفاده میکنن و به چه دلیل.
من مصطفی سلیمان خیل امانی هستم. در رابطه با سوالی که داشتین، اینکه استفاده میکنم از نوشابه انرژی ها، بله، بخاطر اینکه ورزش میکنم و به نظر خودم، چون که از بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن برای آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنی یا تمرین در طول روز آرامش میدن.
خودتون که استفاده کردین یا برای خودتون به صحتتون ضرر رسانده فایده رسانده؟
خب اگر راستش براتون بگم، یک نوع انرژی رو قبلا استفاده کردم، دیدم هیچ نکنه فایده ای نداشت اگرچه قیمتش زیاد بود، ولی یک نوع انرژی دیگه که استفاده میکنم و خوب است، هم آرامش به آدم میده و هم انرژی میده به خاطر ورزش کردن، و معمولا پیش از ورزش استفاده میکنم و یک دونه بعد از ورزش، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ورزش، چون نظر به تبلیغاتی که از چیزایی که هست استفادهش میکنیم دیگه.
تشکر از
خواهش میکنم.
میشه که شما برام بگین که آیا از کدام نوشابه انرژیزا استفاده میکنین؟
بله چرا استفاده نمیکنین؟ بسیار خوبه، به صحت انسان فایده داره. همیشه استفاده میکنم، با فامیل میبرم در خانه خود استفاده میکنم، در دکان استفاده میکنم، بسیار خوب است.
چقدر بر شهادت کدی خودت؟
95% عادت کردم که همیشه باید است که بخورم.
فعلا با یکی از جوانایی که طرف مکتب روان است بین که از اینا پرسان کنیم که یا از کدام نوشیدنی یا استفاده میکنن. خودت میشه خودم معرفی کنی؟
بله، اسم من سوراب است، متعلم سنت هفتم هستم.
خب سوراب جان، قسمی که دیدم میشه بوتل ها در دستت است، خودت آیا از هاو استفاده میکنی زیادتر یا از انرژی هایی که در بازار فروخته میشه؟
بله، من از هاو استفاده میکنم، بخاطر از اینکه می انرژی دیگه که هستن آدم تشنه میکنن، دیگم شیرین است و هاو خوب است، مفید است.
تشکر. خب گپای جوانان را خب با هم شنیدیم. با وجودی که کسایی که این نوشابه را وارد میکنن و تولید کنندای این نوشابه مدعی هستن که این نوشابه کاملا بی خطر است، اما دکتران میگن آنچه که انرژی کاذب در بدن افراد به وجود میاره به دلیل وجود مقدار زیاد شکر و کافی است که برای بدن بسیار ضرر داره. خب ما هم خواستیم بفهمیم که استفاده بیش از حد این نوشابه چه ضررهایی را به بدن وارد میکنه. از دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی مذهب در شفاخانه ابن سینا کابل پرسیدیم، بشنویم که اونا چی میگن.
اکثریت نوشابه ها در انرژی یا هم در نوشابه هایی که به شکل گاز در اونجا گنجانیده میشه و اونمو گاز کربن دای اکساید داره در ترکیب خود و ضمناً قوی منبع اکسیژن در اونجا داره که میشه که به وزن تبدیل شوه و وزن برای صحت بسیار مضر است، برای شکر مضر است. و دومی کسایی که تکلیف میده می داشته باشه به شکل پی او دی یا تکلیف می داشته باشه در میده یا حب داشته باشه، حل سر داشته باشه، دو صورت اینمیا برای تخریش میده دیگه هم زمینه زیاد مساعد میکنه، میشه مریض خونریزی فامی یا هم استفراط خونی فایده کنه. اینا همگی از راه رسان است که در یک مایه یا در یک نوشابه طبیعی به وجود نمیه، ولی در چیزایی که در فابریکات ساخته میشه در اون 100% اینا به وجود میه.
پس از نگاه تپ، از نظر خودتان به اود جوانایی که از این نوشابه استفاده میکنن پیام شما چی؟
پیام ما به جوانایی که ورزش میکنه و یا هم نمیکنه، هر کسی که هست این به ایوازی که از نوشابه و یا هم از پروتئین از انرژی ها استفاده میکنه باید یک گلاس شیرف طبیعی استفاده کنه و اگر امونه بود میشه که یک عادی شیرینی در گلاس او حل کنه، اونا را بخوره، اونا زیاد فایده برشان میرسن نظر به این نوشابه ای که در فابریکات ساخته میشه.
پس برای که مراقب صحت خود باشیم بهتر است از هر نوع نوشابه و انرژیایی که طبیعی باشه باید استفاده کرد. پس برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برامون روان کنن. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
همه نغمه ایمو شادی چمن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا من نغمه ایمو شادی چمن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا
وطن آرزوست مارا